بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مردم لبنان برای شرکت در انتخابات پارلمانی به حوزه‌های رأی‌گیری هجوم بردند. عراق 5 پیمانکار آمریکایی را بازداشت کرد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از محمود احمدی نژاد به خاطر فشار بر فعالان حقوق بشر انتقاد کرد. ساعت 19 با سلام و درود به شنوندگان گرامی. در هنگامه هایی هستیم که روز رفته رفته جان به شامگاه می سپارد تا با جهان از در سخن درآید. روز یک شنبه 17 خرداد 1388 خورشیدی برابر با 7 ژوئن سال 2009 میلادی. فردا آسمان شهرهای ایران در شمال باختری و کرانه های دریای خزر ابری و اندکی بارانی خواهد بود و سایر شهرهای کشور در شمال خاوری، خاور، جنوب و باختر آسمانی نیلگونه خواهند داشت. دمای هوای تهران در خنک‌ترین ساعت‌ها 22 درجه سلسیوس و در گرم‌ترین ساعت‌ها در پناه سایه 31 درجه بالای صفر پیش بینی می‌شود. امشب موقتاً از میزان باران در شهرهای شمالی کشور کاسته خواهد شد. میرعلی حسینی هستم و به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. نخست تازه ترین خبرها را از همکارم محمد زرقا می خواهیم شنید. با سلام به شما.
سلام شما آقای حسینی و سلام به شنوندگان رادیو فردا. گزارش های رسیده از هجوم مردم لبنان به حوزه های رای گیری برای شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور حکایت دارد. پیش بینی می شود که در این انتخابات ائتلاف اکثریت به رهبری سعد حریری، سیاستمدار سنی که از حمایت غرب برخوردار است، با گروه حزب الله که از جمله سوریه و جمهوری اسلامی ایران از آن پشتیبانی می کنند، رقابت تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان امروز پس از انداختن رأی خود به صندوق گفت از روند انتخابات راضی است، ولی در صورتی که تنش‌ها در لبنان ادامه یابد همه بازنده خواهند بود.
نعم انا راضي جدا عن سير هذه العمليه وخاصه انها تجري في يوم واحد وهذه كانت تجربه كبيره.
نزدیک به 50,000 نیروی انتظامی برای جلوگیری از بروز خشونت به هنگام برگزاری انتخابات پارلمانی در سراسر لبنان مستقر شدند. نزدیک به 200 ناظر بین المللی بر این انتخابات نظارت دارند. اما مسئولان عراقی میگویند در ارتباط با مرگ یکی از پیمانکاران آمریکایی در بغداد 5 پیمانکار انتظامی امنیتی آمریکایی را بازداشت کردند. جنازه جیم کیترمن ماه گذشته کشف شد. آقای کیترمن صاحب شرکتی ساختمانی بود که در عراق فعالیت داشت. یکی از سخنگویان سفارت آمریکا در بغداد میگوید هنوز اتهامی به این 5 پیمانکار رسما ایراد نشده است. از ماه ژانویه گذشته و در پی عقد پیمان دو جانبه امنیتی میان واشنگتن و بغداد به جرایم پیمانکاران آمریکایی در عراق، دادگستری عراق رسیدگی خواهد کرد. 5 پیمانکار یاد شده احتمالاً اولین آمریکاییانی خواهند بود که در پی عقد این پیمان در دادگاهی در عراق و بر پایه قوانین آن کشور محاکمه خواهند شد. و دو خبر در ارتباط با انتخابات. شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به خاطر آنچه فشار بی سابقه بر فعالان حقوق بشر خواند انتقاد کرد. خانم عبادی در نامه‌ای خواستار برداشتن مهرموم از دفتر کانون مدافعان حقوق بشر شد. و در تهران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد محدودیت‌های ایجاد شده برای مطبوعات ایران در 4 سال گذشته را بی سابقه خواند و آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و نامزد انتخابات آینده برای همین مقام بار دیگر از آنچه افشاگری‌های خود می‌خواند دفاع کرد.
با سپاس از محمد زرقامی، اینک به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالبی که در طول مجله شامگاهی امشب خواهیم شنید. تنش و درگیری در زاهدان همچنان ادامه دارد. در پی ناآرامی های اخیر 88 تن امروز بازداشت شدند. مسئول ناپدید شدن 1 میلیارد دلار از درآمد نفتی در ایران کیست و چه کسی باید در این مورد روشنگری کند؟
مسئول درآمد نفتی و ارسالش به خزانه وزیر نفته و اصولا همیشه این وزیر
در پی مناظره تلویزیونی محمود احمدی نژاد و مهدی کروبی نگرانی از ایجاد تنش و هراس از هرج و مرج مسابقه انتخاباتی را فرا می‌گیرد.
آقای احمدی نژاد حرفهایی رو مطرح کرد که برای همه ایرانی‌ها مفرز بود که خلاف واقع هست.
80مین زادروز شاعر گرانقدر نادر نادرپور در پاریس برگزار شد. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. در پی ناآرامی‌های اخیر در زاهدان، دادگستری این شهر روز یکشنبه خبر از بازداشت 88 تن را داد. اتهام آنها ایجاد آتش‌سوزی، سرقت منازل، تخریب و ایجاد هرج و مرج و ناآرامی عنوان شده است. مانیا منصور.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، 88 نفر در ارتباط با درگیری‌های اخیر در شهر زاهدان بازداشت شدند. ایسنا می نویسد دادستان شهر زاهدان اعلام کرده است 58 ایرانی به اتهام مشارکت در اغتشاش، آتش سوزی، سرقت منازل، تخریب و ضرب و شتم دستگیر شدند. محمد مرزیه همچنین به دستگیری 30 نفر از اتباع کشور افغانستان اشاره کرده که به گفته او در هرج و مرج‌ها شرکت داشتند. در جریان درگیری‌های اخیر، مؤسسه صندوق مهررضا در شهر زاهدان به آتش کشیده شد که بر اثر آن 6 نفر کشته شدند. دادستان زاهدان همچنین از دستگیری 3 تن در رابطه با آتش سوزی مؤسسه مهررضا خبر داده است. شهر زاهدان در پی انفجار بمبی در مسجد علی ابن ابی طالب در روز پنجشنبه 7 خرداد و کشته شدن 25 نفر و زخمی شدن بیش از 150 نفر دستخوش نارامی و درگیری شد. گروه جندالله مسئولیت این بمبگذاری را بر عهده گرفت. 3 تن از متهمان این انفجار هفته گذشته و یک روز پس از بمبگذاری در نزدیکی همان مسجد در ملأ عام به دار آویخته شدند. روز گذشته روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان اعلام کرد که عبدالحمید ریگی، برادر عبدالملک ریگی که رهبری گروه جندالله را بر عهده دارد، و رضا قلندرزهی، یکی دیگر از اعضای این گروه، روز شنبه در زاهدان به تام آنچه که محاربه همکاری با گروه جندالله و تهیه سلاح عنوان شد، در زاهدان اعدام شدند. ارتباط یا عدم ارتباط اعدام این دو تن با ناآرامی‌های اخیر زاهدان منتشر نشده است. اما دلیل این هرج و مرج‌ها در شهر زاهدان چیست؟ برخی از تحلیلگران سیاسی اختلافات میان شیعیان و بلوچ‌های سنی مذهب را ریشه این درگیری‌ها می‌دانند. عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل بلوچستان در لندن، معتقد است متعصبین هر دو گروه به دنبال فرصتی برای درگیری بودند.
نیروهای متعصب از هر دو طرف، یعنی هم از طرف گروه‌های نظیر جندالله و هم از طرف متعصبینی که تمام امور رو در دست داشتند، دنبال یک فرصت و بهانه‌ای می‌گشتند که بتونند بر علیه یکدیگر وارد میدان بشوند که متأسفانه این گونه شد. اینها خواهان یک درگیری هستند بین مردم شیعه و سنی، بین مردم بلوچ و غیر بلوچ، که خوشبختانه علما و رهبران مذهبی و فرهنگی و سیاسی بلوچستان به خصوص مولانا عبدالحمید به این مسئله آگاهی کامل داشتن و مردم رو به آرامش و همزیستی مسالمت‌آمیز دعوت کردن.
سعید رضوی فقیه، تحلیلگر سیاسی، معتقد است که بلوچ‌های سنی مذهب در آن منطقه مطالباتی دارند که برخی آن را از طریق به گفته او دموکراتیک و برخی دیگران مطالبات را از طرق خشونتبار دنبال می‌کنند.
شکاف اصلی امروز واقعا شکاف بین کسانی است که میخوان با شیوه‌های دموکراتیک مسائل کشوری رو حل بکنن، مطالبات خودشون رو مطرح کنن، و کسانی که فقط با فشار و سرکوب یا با تروریسم به اهداف خودشون میخوان برسن.
این حوادث در حالی رخ میدهد که به 10مین انتخابات ریاست جمهوری در ایران که روز جمعه 22 خرداد ماه برگزار میشود نزدیک میشویم. آقای دوشوکی درگیری های اخیر را بی ارتباط با انتخابات پیش روی ریاست جمهوری نمیداند.
با توجه به اینکه دو کاندیدای اصلاح طلبان هر دو در رابطه با مسئله اقوام و اهل سنت اعلامیه دادند و از حقوق پایمال شده اونها دفاع کردند، در بلوچستان یک شور و شعفی وجود اومده که با توجه به وعد و وعیدای این دو کاندیدا از یکی از این دو کاندیداها حمایت کنند، و این به مزاج طرفداران آقای احمدی نژاد که تمام مقامها و سمتهای رسمی استان رو تحت کنترل دارن خوش نیومده. به همین دلیل من احساس میکنم اونها از این فرصت به دست اومده استفاده میکنن تا بر روند مبارزه تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری یا حتی خود انتخابات خدشه وارد کنند، که امیدوارم به این گونه نباشه.
ایران جندالله را گروهی تروریستی در ارتباط با القاعده می داند. جندالله می گوید در صدد احقاق حقوق اقلیت سنی بلوچ در ایران است. این گروه تاکنون مسئول شماری از خونبارترین موارد عملیات مسلحانه در خاک ایران بوده است. حمله هایی که هر بار با ناآرامی در سطوح مختلف در سیستان و بلوچستان همراه بوده. یکی از خبرهای مهمی که در ناآرامی های اخیر پس از بمبگذاری مسجد علی ابن ابی طالب به گوش رسید، ضرب و شرح امام جمعه زاهدان مولوی عبدالحمید بود که منشأ میزان قابل توجهی از درگیری ها برشمرده شد. در این زمینه دادستان زاهدان به خبرگزاری ایسنا گفت در حادثه ترور محافظ امام جمعه هیچ کس کشته نشده و این سوء قصد امام جمعه در حد ایراد ضرب بوده است که دستور دستگیری افراد مظنون صادر شده و پرونده در مجتمع ویژه جرائم امنیتی استان در حال بررسی است. پایان نقل قول. او به وضعیت 88 فرد بازداشتی نارامی ها و حکم در نظر گرفته شده برای آنها اشاره ای نکرد.
گزارش مانیا منصور بود درباره نارامی های اخیر زاهدان.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
De défendre
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
روزنامه‌های ایران روز یکشنبه از آن خبر دادند که وزیر نفت جمهوری اسلامی همراه با گروهی از مشاوران ارشد این وزارتخانه در دادسرای دیوان محاسبات درباره آنچه 1 میلیارد دلار گم شده خوانده می‌شود توضیحاتی دادند. علیرضا کرمانی.
آنچه گم شدن 1 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی سال 85 خوانده می‌شود حالا به داستانی دنبال دار بدل شده است. از دیوان محاسبات اصرار و از دولت انکار. بالاخره هم کار به احضار وزیر نفت به دادسرا کشیده است. روز یکشنبه روزنامه‌های ایران خبر از آن دادند که غلام حسین نوذری و شماری از مدیران ارشد مالی وزارت نفت در دادسرای دیوان محاسبات به پرسش‌های بازپرس پرونده پاسخ گفتند. این در حالی است که در سال 1385 کاظم وزیری هامانه وزیر نفت بوده است و نه غلام حسین نوذری. سیاوش رسام، روزنامه نگار حوزه نفت و انرژی در تهران.
از نظر دیوان محاسبات مسئول درآمدهای نفتی و ارسالش به خزانه وزیر نفته و اصولا همیشه این وزیر نفت و مورد پرسش قرار میدن، ضمن اینکه مسئول وزارت نفت آقای نوذریه. اگر پرونده مراحل پیچیده‌ای رو بخواد طی کنه، یعنی از این دادرسیه اولیه بخواد به دادرسیه ثانویه و پی در پی و مکرر و متعدد کشیده بشه، احتمال زیاد آقای هامانه هم بخوان ازش تفراطی به عمل بیاره، ولی تو مرحله ابتدایی فکر کنه فقط همون آقای نوذری کفایت کنه.
همه چیز از آنجا آغاز شد که در میانه‌های بهمن ماه گذشته گزارش تفریغ بودجه سال 85 که در صحن علنی مجلس قرائت می‌شد نشان از آن داشت که بخشی از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی و آن هم برابر 1,058,000,000 دلار به حساب خزانه واریز نشده است. در پایان قرائت گزارش، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، برای تهیه این گزارش از دیوان محاسبات کشور تقدیر کرد و از دیوان محاسبات خواست مسئله را پیگیری کند. سیاوش رسام.
اصل داستان اینه که دولت نهم، یعنی دولت آقای احمدی‌نژاد، هیچ گونه نظارتی رو بر نمی‌تابه و نظارت مجلس و دیوان محاسبات هم یکی از این مسائله که خب به یک جای حساسی رسیده الان. همه در خصوص بحث دیوان محاسبات به جهت اینکه دولت آقای احمدی‌نژاد نفتی ترین دولت بعد از انقلاب بوده، نفتی ترین به جهت کسب درآمد و خرج کردن پول، بعدت نمیخواد بپذیره که هزینه کردی که داشته اینا زیر سواله.
و دنباله یه داستان. اوایل اسفند ماه محمود احمدی نژاد در گفتگویی با شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی ایران گزارش دیوان محاسبات را اشتباه خواند. اما دیوان محاسبات بلافاصله خواستار حضور مسئولان این دیوان در برنامه مشابه تلویزیونی شد تا افکار عمومی را در جریان رسیدگی ها قرار دهد. اواخر اسفند ماه وزیر اقتصاد در نامه‌ای به دیوان محاسبات نوشت که تخلفی در درآمدهای نفتی انجام نگرفته است. اصرارها و انکارها از 2 سو ادامه داشت تا در روزهای گذشته که وزیر نفت نامه‌ای سرگشاده به رئیس دیوان محاسبات نوشت و واریز نشدن مبلغ 1 میلیارد دلار را انکار کرد. در سوی دیگر رئیس دیوان محاسبات با ارسال پاسخی به رسانه‌ها تأکید کرد که این نهاد نظارتی با قوت موضوع را تا رسیدن به نتیجه پی خواهد گرفت. سیاوش رسام:
نکته بعد اینه که قبل از دولت دوم هم 16 سال یعنی دو تا 8 سال هم دولت های مختلف اومدن و گزارش تفریق بودجه تو اونا هم در میومده تو دولت قبلی. مسئله مثل که جدیتر از این حرف هست، مثل که پول حساب خزانه ریخته نشده که دیوان محاسبات انقدر مستر.
به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، پس از احضار وزیر نفت و مدیران ارشد این وزارتخانه به دادسرای دیوان محاسبات، توضیحات وزیر و مدارکی که او به دادسرا ارائه کرده است در حال بازبینی است و هنوز قضات دیوان محاسبات درستی این مدارک را تایید نکردند.
علیرضا کرمانی درباره چگونگی یافتن دلایل ناپدید شدن 1 میلیارد دلار درآمد نفتی گزارش می‌داد. ساعت اندکی بیش از 19:15 است. مهدی کروبی، یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی و یکی از نامزدهای اصولگرای این سمت، شنبه شب در برابر چشمان میلیون‌ها ایرانی مناظره تلویزیونی خود را انجام دادند. در این حال با نزدیکتر شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی روز 22 خرداد، واکنش‌ها در برابر آنچه که طرفداران محمود احمدی نژاد افشاگری‌های او در مورد مفسدان اقتصادی می‌نامند ادامه دارد. بهروز کارونی:
هم آزادتر است، هم پرشورتر است
ایران در صحنه انتخابات.
آزاد نژاد می‌خواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش
باشه. بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388.
در مناظره میان مهدی کروبی، یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور و یکی از نامزدهای اصولگرای این سمت، این دو اتهاماتی را علیه یکدیگر مطرح کردند. اتهاماتی که عرصه‌های مختلف به ویژه سوابق اقتصادی آنان را در بر می‌گرفت. قاسم شعله سعدی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در تهران:
آقای کروبی از اول آمار ارقام آقای احمدی نژاد رو زیرابش زد و گفت اینا دروغه، اینا ساختگی هست، مردم با زندگیشون میفهمن که این آمار دروغ هست. آقای کروبی با توجه به حمله های شخصیتی و به خصوص در باب سیاست خارجی که کب به نظرم توانست این مناظره امشب رو به نفع خودش رقم بزنه، تنها نقطه ضعفی که آقای کروبی داشت بحث شهرام جزائری بود که البته از قبل هم قابل پیشبینی بود.
البته احمد زیدآبادی، تحلیلگر و فعال سیاسی در تهران، اعتقاد دارد اگرچه آقای کروبی به لحاظ محتوایی موفق تر از محمود احمدی نژاد عمل کرد، اما از لحاظ تکنیکی می توانست بهتر عمل کند.
آقای احمدی نژاد هم یه شگردی داره که این رو به کار گرفت و در اواخر مناظره هم تا اندازه کارگر افتاد و یک جوری برخورد کرد که گویی پیروز این میدان شده، در حالی که با حرفهای خلاف واقع این اتفاق اگر هم افتاده بود قابل تفسیر بود.
در این میان پس از گذشت چند روز از آنچه که افشاگری‌های محمود احمدی نژاد در مورد مفسدان اقتصادی نامیده می‌شود می‌گذرد، واکنش‌ها به این موضوع همچنان ادامه دارد. محمود احمدی نژاد در مناظره تلویزیونی چهارشنبه شب هفته گذشته خود با میرحسین موسوی، دیگر نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، اکبر هاشمی رفسنجانی و فرزندان او، آقای ناطق نوری و فرزندش، غلام حسین کرباسچی، شهردار پیشین تهران، و شماری دیگر را متهم به فساد اقتصادی کرد. این موضوع واکنش‌های مثبت و منفی گسترده‌ای را در میان تشکل‌های سیاسی در ایران پدید آورد. از یک سو ادعاهای محمود احمدی نژاد استقبال گسترده‌ای طرفداران او را به دنبال داشت، اما در دیگر سو سخنان محمود احمدی نژاد مورد اعتراض طیف‌های گوناگون سیاسی در ایران قرار گرفت. در این حال دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ولی اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی ویژه رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه با انتشار بیانیه‌های محمود احمدی نژاد را متهم کردند که سوگند ریاست جمهوری را نقض کرده است. استناد دفاتر آقایان هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری به اصل 121 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود که رئیس جمهور سوگند یاد می‌کند تا از حرمت اشخاص حفاظت کند. از سوی دیگر میرحسین موسوی با ارسال نامه‌ای به آیت الله الله خامنه ای خواستار دخالت وی در فضای تهدید و جفسازی در آستانه انتخابات شد تا به اعتبار مصلحت جمهوری اسلامی ایران اوامر لازم را جهت جلوگیری از فضای یاد شده اعلام کند تا هوشیاری لازم در نهادهای مسئول به وجود آید. محمد رضا زهدی، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده آریا در تهران:
من تصورم اینه که چه آقای دفتر آقای هاشمی، چه دفتر آقای ناطق نوری، چه نامه آقای میرحسین موسوی، اینها متضمن نگرانی هایی هست که اینها از ضربه خوردن مجموعه نظام و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی دارند و بی تردید از اونجایی که بر صورت مصالح نظام مطرحه، حتما رهبری نظام تصمیمات جدی در این مورد به نظر میرسه که خواهند گرفت و تذکرات لازم رو به اون اشخاصی که باید بدن حتما خواهند داد، برای اینکه به هر صورت اینجا دیگه منافع شخص مطرح نیست.
نظر مهدی فتاپور، مسئول هماهنگی هیئت سیاسی اتحاد جمهوری خانه ایران در آلمان را نیست در این مورد میشنویم.
هر جای دنیا اگر یک نفر، حالا نه تا رئیس جمهوری، آدمی بیاد بخواد توی تلویزیون یا تا نشریه ای بخواد یک چنین اتهامات حقوقی وارد بکنه به کسان دیگه، یعنی آقای امینی‌نژاد اومدن با آقای رفسنجانی، با آقای ناطق نوری، به همسر آقای موسوی، به همه اینا یه سری اتهامات وارد کردن، خب حتما مورد پیگیری حقوقی قرار میگیره و اصلا چنین چیزی نمیتونه بدون عوارض باشه.
با همه اینها محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در شهر تبریز بر درستی اقدام خود پافشاری کرد و گفت افراد هر چقدر هم بزرگ باشند، وقتی در برابر منافع ملت و انقلاب بایستند، باید آنها را قربانی ملت و انقلاب کرد. پایان نقل قول. در همین حال برخی از سایت‌های اصلاح طلبان خبر دادند که جمعی از کارکنان وزارت کشور با انتشار نامه‌ای سرگشاده نسبت به تغییر و دستکاری آرای مردم در ستاد انتخابات کشور هشدار دادند. این نامه در حالی انتشار یافته است که مقام‌های شورای نگهبان و دولت محمود احمدی نژاد بر سالم برگزار شدن انتخابات ریاست جمهوری تاکید کردند.
روزنگار انتخاباتی را از بهروز کارونی می شنیدید. ساعت اندکی بیش از 19 و 21 دقیقه است. در اینجا در پیوند با انتخابات رشته سخن را به دست شما شنوندگان گرامی می سپاریم که نظرهای خودتون را در مورد کاندیداها و انتخابات بیان کردید.
در مورد افشاگری‌هایی که اخیراً آقای احمدی نژاد اعلام کردن، می‌خواستم بگم چه جوونا و چه کسایی که بابت حتی یک دهم این افشاگری‌ها زندون‌ها کشیدن، کشته شدن، ترور شدن. می‌خواستم اینو بگم که ملت ایران چقدر بدبختیم، ما چه کسایی را در طی این 30 سال ما تحمل کردیم و واقعاً وای بر ما. آقای احمدی نژاد اومدن کل نظام رو زیر سوال بردن.
4 سال پیش آقای احمدی نژاد فرمودن که ما پول نفت رو میاریم سر سفره مردم که اینو تقدیم مردم کنیم. نه تنها پول نفت رو که نیاوردن سر سفره مردم، اون چیزی هم که از سر سفره مردم بود اونم برداشت شد و رفت. همین.
شما به عنوان یه رسانه‌ای که خودش رو طرفدار آزادی دموکراسی میدونه، باید بی‌طرفانه تمام نظرات رو پخش کنید. شما اندک معدودایی که از به اصطلاح مخالفای آقای احمد نژاد حسن از چندین بار در طی روز تکرار میکنین، اما این همه که طرفدار آقای احمد نژاد حسن رو زنگ میزنن و یکشو پخش نمیکنین، اگه هم پخش کنین همون یه باره.
در مورد مناظره دیشب آقای احمدی نژاد و آقای کروبی می‌خواستم بگم آقای احمدی نژاد فکر می‌کنن که مردم ایران یه مش آدم احمقن که هر چی آمار غلط نشونشون بدن باور می‌کنن، و اینکه در جواب اونایی که میگن آقای موسوی این پول انتخابات رو از کجا میارن، میخوام بگم مردم ایران برای اینکه از شر آقای احمدی نژاد خلاص بشن و ایشون دوباره رای نیارن، حاضرن که حتی حقوقشون هم بدن برای کمک به انتخابات آقای موسوی. مهدیس هستم از اهواز.
جای بسی تعجب و تأثیر است اگر ملت ایران بعد از 30 سال با این همه ظلم و جنایات و دزدی که از یه رژیم می‌بینند و شبها هم با مناظره ناظر آن هستند، باز هم پای صندوق‌های رأی بروند. محمود هستم از بروژه.
من دوست دارم در 23 خرداد دست از خواب پا میشم ببینم دکتر احمد نژاد رئیس جمهور شده، چون به خوبی میتونه ایرانو اداره کنه. و آقای کروبی هم خوشم نمیاد چون فقط دوست داره 70,000 تومنشو پوز بده.
با توجه به اینکه می‌دونیم تو قانون اساسی به غیر شیعه ها اجازه داده نشده که نامزد باشن، فکر می‌کنم جا نداره که غیر شیعه ها تو انتخابات شرکت کنند. ولی تو شرایط کنونی برای قبول نشدن آقای احمدی نژاد و بهتر شدن شرایط لازم همه پای صندوق رأی برند و آقای کروبی که به غیر فارس ها بیشتر اهمیت میده رأی بدن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت 19:25 به مناسبت 80مین زادروز نادر نادرپور شاعر معاصر ایرانی، همایشی در تجلیل از او توسط انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم فرانسه در پاریس برگزار شد. در این همایش پیام تحسین‌آمیزی که استاد احسان یارشاطر در وصف نادر نادرپور و اهمیت او نوشته بود قرائت شد. سپس پیام صوتی سیمین بهبهانی در تمجید از نادر نادرپور پخش شد و جمشید بهنام پژوهشگر ایرانی شماری از خاطراتش با نادرپور را بیان کرد. در بخش دیگر پوپک نادرپور، دختر شاعر که خود به عنوان مردم شناس در پاریس فعالیت دارد، درباره پدرش سخن گفت و شعری را که خودش برای نادرپور سروده است اجرا کرد. پس از آن پروان جمشیدی، سرپرست کرسی زبانهای خارجی در دانشگاه شهر دوشنبه، درباره تأثیر شعر نادرپور در تاجیکستان و ادبیات آسیای میانه و فرهنگ مشترک با ایران سخنرانی کرد. پس از آن شعری از نادرپور با صدای خودش پخش شد و محمد جلالی چیمه میم سحر، شاعر ایرانی مقیم پاریس، ضمن سخنرانی درباره نادرپور شعر کهن دیار را که به غزل دو مشهور است اجرا کرد. در اینجا گفتگویی داریم با میم سحر. آقای میم سحر، اهمیت نادر نادرپور در شعر معاصر ایران چه هست؟
جایگاه نادرپور در شعر مدرن فارسی جایگاه بسیار والایی هست. بیشک پس از نیما یکی از پایگزاران شعر مدرن در ایران محسوب است. نادرپور پیشنهادهای نیما رو در دو بعد مختلف، یعنی در بعد چهارپاره سرایی و همینطور در شعر آزاد متکی به عروض نیمایی، با خلاقیت و همراه با دانش زبانی و آگاهی که از شعر اروپا داشت و در نتیجه با نگاهی نو به جهان و انسان، همراه با وسواس و دقت هنری خاصی که همواره نادرپور داشت، این رو پی گرفت و هر دو شاخه رو به شیوه خودش توسعه داده و تکامل بخشیده. نادرپور به واسطه قدرت و دانشی که در شعر و ادب فارسی و فرهنگ ایران داشت و به دلیل تواناییش در شعر کلاسیک و به دلیل دقت و وسواسی که داشت، اندیشه ها و عواطف و حساسیت های خودش رو طی گذاری آگاهانه و همراه با گام‌های مطمئن در تجربه شعری خودش بازتاب داده و حاصل اون شعری شده بسیار زیبا، نو، با زبانی شسترفته و روشن و فصیح که در این حال چشم‌اندازهای تازه‌ای در شعر فارسی باز کرده.
چه تفاوت‌هایی وجود داره بین شعر نادرپور و شعر آدم‌های مثل اخوان ثالث و شاملو؟
البته دشوار است مقایسه دو تا سه تا شاعر بزرگ در فرصت کوتاه. در میان پیروان بلافصل نیما یا پس از نیما، هیچ شاعری به شکلی که نادرپور با طبیعت پیوند داره پیوند نداره. تصویر سازی های نادرپور، نازک کاری هایی که با آفریدن صور خیال و نقش پردازی های زبانی در شعر نادرپور هست، در شعر دیگران نیست. نادرپور با کوشش آگاهانه ای که در زمینه سرایش چهارپاره ها کرده، شاعران بزرگی رو از جمله فروغ، مشیری و شاید بعضی شاعران دیگر رو الان به دقت نمیشه گفت مطمئن تأثیر خودش قرار داده. نادرپور مثل درختی که ریشه در خاک داشت و در 50 سالگی ناچار شد کشور رو ترک بکنه و خودش رو به ملک دیگری اندازه به قول حافظ، و این برای نادرپور بسیار دشوار و ناگوار بود.
شما اشاره کردید دستمایه شعر نادرپور بیشتر در پیوند با طبیعت هست. آیا این به این معنا میتونه باشه که فقط طبیعت، یا اینکه مسائل اجتماعی هم در شعر نادرپور جایگاهی دار؟
نادرپور چون با توانایی که در شعر کلاسیک داره و زبان فارسی، این تاثیرپذیری از شعر اروپا رو هم تونسته به اصطلاح منتقل کنه، وارد عرصه شعر فارسی بکنه و تصویرهای شگفت و زیبایی که آفریده خواسته خودش هست. وقتی که گفتم با طبیعت پیوند داره، طبیعت از طریق زبان این تصویرهای شاعرانه و صور خیالی که نادرپور هنگام سرایش ایجاد میکنه و خلق میکنه به راحتی دیده میشه، و به خصوص این به اصطلاح شعر اجتماعی نادرپور در بعد از خروجش از کشور و بعد از دوران غربت با توان بیشتری پی گرفته و مسائل اجتماعی انعکاس اساس اون چه که بر ایران رفت و بر کشور او گذشته در شعرش به وضوح دیده میشه.
آیا از نادرپور امروز در ایران میشه کتابهای به سادگی پیدا کرد؟
متاسفانه خیر. البته در یک دوره‌ای که وضعیت انتشار کتاب ساده‌تر شده بود، یک مجموعه ای از آثار نادرپور چاپ شده، اما غربت دیوار و سد بزرگی در مقابل انتشار آثار او ایجاد کرد و این است که حق نادرپور اونطور که باید هنوز ادا نشده در جامعه خودش، ولی جایگاه واقعی خودش رو پیدا خواهد کرد به عنوان یکی از بزرگترین پایه‌گذاران شعر معاصر ایران.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 است ببخشید و وارد بخش دوم مجله شامگاهی میشیم. چنانچه در این هنگام به ما میپیوندید به شما خوش آمد میگیم. در آغاز بخش دوم هم جا داره بار دیگه از تازه ترین خبرها آگاه بشیم که محمد زرقامی برامون خواهد گفت. با سلام مجدد به شما.
با سلام مجدد به شما آقای حسینی. گزارش‌های رسیده از هجوم مردم لبنان به حوزه‌های رأی‌گیری برای شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور حکایت دارد. پیش‌بینی می‌شود که در این انتخابات ائتلاف اکثریت به رهبری سعد حریری، سیاستمدار سنی که از حمایت غرب برخوردار است، با گروه حزب الله که از جمله سوریه و جمهوری اسلامی ایران از آن پشتیبانی می‌کنند، رقابت تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان امروز پس از انداختن رأی خود به صندوق گفت از روند انتخابات راضی است، ولی در صورتی که تنش‌ها در لبنان ادامه یابد همه بازنده خواهند بود. نزدیک به 50,000 نیروی انتظامی برای جلوگیری از بروز خشونت به هنگام برگزاری انتخابات پارلمانی در سراسر لبنان مستقر شدند. نزدیک به 200 ناظر بین‌المللی بر این انتخابات نظارت دارند. در عراق مسئولان این کشور میگویند در ارتباط با مرگ یکی از پیمانکاران آمریکایی در بغداد 5 پیمانکار انتظامی امنیتی آمریکایی را بازداشت کردند. جنازه جیم کیترمن ماه گذشته کشف شد. آقای کیترمن صاحب شرکتی ساختمانی بود که در عراق فعالیت داشت. یکی از سخنگویان سفارت آمریکا در بغداد میگوید هنوز اتهامی به این 5 پیمانکار رسما ایراد نشده است. از ماه ژانویه گذشته و در پی عقد پیمان دو جانبه امنیتی میان واشنگتن و بغداد به جرایم پیمانکاران آمریکایی در عراق دادگستری عراق رسیدگی خواهد کرد. 5 پیمانکار یاد شده احتمالاً اولین آمریکاییانی خواهند بود که در پی عقد این پیمان در دادگاهی در عراق و بر پایه قوانین آن کشور محاکمه خواهند شد. و کوتاه از انتخابات ایران، شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به خاطر آنچه فشار بی سابقه بر فعالان حقوق بشر خواند انتقاد کرد. و در تهران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات نیز با انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد محدودیت‌های ایجاد شده برای مطبوعات ایران در 4 سال گذشته را بی سابقه خواند. همچنین محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و نامزد انتخابات آینده برای همین مقام بار دیگر از آنچه افشاگری‌های خود خواند دفاع کرد. آقای احمدی نژاد امروز در یک سخنرانی در شهر تبریز گفت طبق تفکرات آیت الله خمینی و رهبر جمهوری اسلامی نام افراد راندخار هر چقدر هم بزرگ باشند باید اعلام شود و هنگامی که آنها در برابر ملت و انقلاب می‌ایستند باید آنها را قربانی انقلاب و ملت کرد. محمود احمدی نژاد چهارشنبه شب گذشته در مناظره تلویزیونی خود با میرحسین موسوی، یکی دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله خانواده آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری را صریحا به فساد گسترده مالی متهم کرده بود. آیه حسینی،
خیلی ممنون آقای زرقامی. مانند هر یک شنبه در بخش دوم مجله برنامه صدای دیگر رو براتون پیش بینی کردیم. برنامه این هفته صدای دیگر با توجه به رویدادهای روز طبیعتاً به مسئله انتخابات اختصاص داره، به ویژه نقش زنان در انتخابات.
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که صدای زنان را منتشر می کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. 44مین برنامه صدای دیگر همزمان شده است با شور و حالی عجیب در همه خیابان‌های ایران. خیابان‌های پر از جمعیت و اتومبیل و بوق و دود و وعده و پلاکارد. شور و حال چنان است که حتی برای ایرانیان خارج از کشور هم که صدها کیلومتر از مرزهای رسمی ایران فاصله دارند قابل درک است. تنها کافیست به صدها سایت اینترنتی که اخبار این روزها را منتشر می‌کنند سری زد. آنجا می‌توان تصاویر و فیلم‌هایی یافت از زندگی روزمره‌ای که اکنون در سایه انتخابات همچنان در جریان است. زنانی با شال‌های سبز، دخترک‌هایی با دستبند سبز، دختری متلایی با پوستر رئیس جمهور در حال تبلیغ برای دوباره رأی آوردنش، زنی پوشیده در چادر که پوستر تنها روحانی کاندید شده را در دست دارد و دخترکی موسیاه با تصویر سرداری از سپاه. اخبار رسمی و غیر رسمی هم حکایت از حضور گسترده زنان در تبلیغات انتخاباتی دارد، چه آنها که در کنار کاندیدای مورد نظر خود در مراسم متفاوت شرکت می‌کنند و چه آنهایی که در غیاب اتومبیل‌های گشت ارشاد در خیابان‌ها تراکت‌های تبلیغاتی پخش می‌کنند و با طرفداران کاندیداهای رقیب بحث می‌کنند. آنها که در خیابان‌های تهران ناظر مباحثه طرفداران کاندیداها هستند میگویند که زنان بیش از هر چیز در مورد برنامه‌های اجتماعی کاندیداهای خود حساسند و به شدت از آنچه آنها به عنوان برنامه‌های آینده خود برای زنان مطرح کرده‌اند دفاع می‌کنند. ناظران آگاه میگویند که دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران از نادر انتخاباتی است که بحث زنان و مطالبات آنها نه به عنوان حاشیه‌ای جذاب بلکه به عنوان خواسته‌ای اصلی و برنامه‌ای جدی در آن مطرح می‌شود. تایید سخنان آنها، بیانیه‌ها و سخنرانی‌های کاندیداهای متفاوت در مورد مسائل زنان است. محمود احمدی نژاد شاید در این میان کمترین سهم مطالبات زنان را به خود اختصاص داده است. او هم چون دوره قبلی تبلیغاتی خود بیش از هر چیز بر وجه مادری و ابعاد لطیف زنانه تاکید دارد. او با حضور در برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات ایرانیان خارج از کشور در شبکه جهانی جام جم در مورد زنان میگوید:
زن در جامعه ایرانی یه مفهوم بسیار متعالی داره. یعنی در فرهنگ ما جایگاه زن بسیار بالا و ارزشمنده. یه حریم احترام و عزتی خانم‌ها در ایران دارن و اولویت دارن در عمده ارتباطات اجتماعی. اون هم البته به خاطر فرهنگ ایران هست، اعتقادات ملت ایران هست، دستورات دینی ما هست. جایگاه زن ها بسیار بالاست. لچن به نظر من خیلی روشنه، چون زن کانون محبته، کانون عشق و ایثاره و خدای متعال جهان رو از روی لطف و محبت آفرید. یعنی خمیرمایه زن از جنس خمیرمایه خلق کل هستیست و اگر این محبت و عشق زنها و مادرها و دخترها نباشه اصلا نه خانوادهی برپا میشه، نه جامعهی میمونه، نه اثری از انسانیت باقی میمونه و اگر این ویژگی های زن نباشه نه فرزندی نه مردی نمیتونن زندگی کنن، اصلا نسل منقطع میشه. البته توجه داریم که در خانواده زن یه نقشی داره، مرد یه نقش دیگری داره، فرزند یه نقش دیگری داره. اگر این نقش ها با هم خلط بشه خانواده متلاشی خواهد شد. هیچ مردی نمیتونه نقش مادری ایفا کنه، هیچ مادری هم نمیتونه نقش پدری. البته خانوما در بعضی جا میتونن جای پدر رو پر کنن، اما نه اونجوری که پدر بشن.
محمود احمدی نژاد در پاسخ به پرسشی در مورد برنامه‌های خود برای ارتقای موقعیت اجتماعی زنان میگوید:
در مسئولیت‌های اجتماعی شایستگی هست. عدالت اقتضا میکنه که شایستگی ها رو ملاک قرار بدید. خوشبختانه امروز در جامعه ما فرصت‌های وسیعی برای بانوان فراهم، فرصت‌های وسیعی برای تحصیل و تحصیلات عالیه و کار در مراکز بسیار برجسته علمی و فناوری و پژوهشی کشور. دولت برای جبران گذشته ها معمولا امتیازات بیشتری رو برای خانم ها قرار میده و از فعالیت های اجتماعی بانوان به طور ویژه حمایت میکنه. امروز اگر شما بیاد بانوان در تشکل های گوناگون مشغول فعالیت های اجتماعی هستند، مشغول فعالیت های اقتصادی هستند. البته این دولت کارهای خاصی رو هم انجام داد، مثلا برابری دریافت دیه از بیمه برای زن و مرد و امثالهم. چند تصمیم بزرگ اینجوری دولت گرفت برای دفاع از حقوق زنان. این نکته هم لازمه اینجا من بگم، ما اصولا با نگاهی که زن و مرد رو میخواد مقابل هم قرار بده مخالف. زن و مرد مکمل همه، نیازمند همه، مکمل همه. هیچ مردی بدون زن نمیتونه به کمال برسه و زندگی بکنه، هیچ زنی هم بدون مرد. اینا باید یار هم باشن، عاشق هم باشن، دوستدار هم باشن و همدیگر رو پر بکنن از محبت. این رقابت هایی که بعضی ها درست کردن که انه زن ها یک طبقه هن، مرد ها یک طبقه و رقیب هم در منافع و نقطه مقابل هم هستن در منافع، این اشتباهی است که در وهله اول زن ها رو نابود خواهد کرد و بعد هم مردها و کل جامعه رو.
نهمین رئیس جمهور ایران اسلامی در تبیین برنامه‌های خود به تلاش‌های دولت نهم در بیمه کردن زنان سرپرست خانوار و تلاش برای یافتن تمهیداتی که مشکلات اشتغال زنان را برطرف کند اشاره می‌کند. محسن رضایی اما از همان ابتدای ورود به عرصه رقابت‌های ریاست جمهوری اعلام کرد که از حمایت گروهی از زنان جامعه برخوردار است. او لیلی بروجردی نوه آیت الله خمینی و مسئول گروه بانوان مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان مشاور خود معرفی کرد و همراه با او به همسرش برای ثبت نام به وزارت کشور رفت. محسن رضایی همچنین اعلام کرد پس از انتخاب شدن در انتخابات ریاست جمهوری و سپردن پست وزارت به لیلی بروجردی، قصد برگزاری یک مناظره میان هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و وزیر خارجه خود را دارد. محسن رضایی از فرماندهان دوره 8 ساله جنگ میان ایران و عراق است. در مورد برنامه‌های خود برای زنان اعلام کرده است:
حقیقتاً بانوان ایران یک قشر کم انتظاری هستند، در حالی که افراد بسیار باسواد و تحصیل کرده در سالهای اخیر در بین اونها پیدا شده. این قشر عظیم دوچار مشکلاتی هستند. اولین مسئله ایفای حقوق اونها، شناساندن حقوق اونها به همه افراد جامعه و حتی خودشون هست. مسئله خانه‌داری کمتر از بیکاری نیست که ما برای بیکاری بیمه قائل میشیم اما برای خانه‌داری بیمه قائل نمیشیم، و از طرف دیگه چرا خانه‌داری یک شغل نباشه؟ حق عائله‌مندی رو به علاوه کمکی که دولت به اون اضافه خواهد کرد میتونه پاداش خانه‌داری باشه، و ما سعی میکنیم که بانوان رو انشاءالله توانمند بسازیم در سطح اداری کشور، اونها رو دخالت بیشتری بدیم. نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری نهادهای کشور رو از بانوان هم برخوردار بکنیم، اونها هم مشارکت بکنن. من نمیخوام بگم اون کارها را بگیریم از مردها به زنها بدیم، من چنین نظری ندارم، اما بعضی وقتا هیچ نظرخواهی از بانوان در تصمیم سازی و تصمیم گیری نمیشه. حق انتخاب اونها رو باید ما افزایش بدهیم.
مهدی کروبی نیز به عنوان تنها روحانی حاضر در جمع کاندیداهای ریاست جمهوری نظرات ویژه‌ای در مورد مسائل زنان دارد. مهدی کروبی را شاید بتوان پرکارترین کاندیدا در این عرصه دانست. کاندیدایی که از مشورت زنانی چون جمیله کدیور نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی و همسر عطاالله مهاجرانی بهره می‌گیرد. مهدی کروبی در چند بیانیه انتخاباتی خود به تبیین برنامه‌های مفصلش با هدف کم کردن فاصله میان حقوق زن و مرد پرداخت و اعلام کرد که یکی از صندلی‌های وزارت در دولت خود را به زنان اختصاص خواهد داد. او در گفتگویی ویدئویی به پرسش‌های در مورد مسائل زنان چنین پاسخ داد:
من معتقدم حضور زنها را هر چی بتونیم ما گسترش بدیم و واردشون کنیم در صحنه ها، هم از خلاقیت ها و استعداداشون بیشتر استفاده کردیم، هم یک پشتوانه عظیمی برای انقلاب و برای نظام و برای کشور بود هستن. من معتقدم در صحنه های اجرایی هم باید اینا رو وارد کنیم و هر چی هم وارد کنیم بیشتر توانشونه نشون میدن. خب در یک جامعه که واقعا سهم دخترها الان به مراتب بیشتره، اونا الان دارن تحصیلاتشون بیشتر بیش از 60%، کاملا اینه فرهنگیش کنیم که عادی بشه اونا حضور داشته باشن و کار به نظر من انجام بدن و رشد و تعالی خودشون هم نشون بدن. من همیشه طرفداری بودم.
وقتی با همین استدلال نیمی از اعضای کابینتمون رو هم از خانم‌ها انتخاب کنیم؟
نه. از کردم باید وارد کنیم.
بله.
ببینید یعنی وقتی یه خانمی هنوز ما وزیر نداشتیم، ما یه مرتبه که نمیمون، اما ما به تدریج وارد میکنیم، کار میکنن. من میخوام بگم اولا از نظر کاری که اینا حضور دارن، معاونت وزیر علا بودن، معاونت رئیس جمهور شدن، یه مرتبه هم نمیشه اون کار بکنیم هم تحریک میشن علیهمون. خود مردا الان بازی حالتی دارید تحریک میشن علیه ما. من گفتم وزیر زنم میبرم ولو یکی، همینقدر که این صدر رو بشکنم. اصلا جنسیت برامون اصلا مطرح نیست، همه برای ما یکی هستن، تنها شایستگی لیاقت و توانمندی.
میرحسین موسوی اما اولین کاندیدایی بود که نگرش خود در مورد مسائل زنان را نه با بیانیه های خود بلکه با حضور همسرش در اکثر میتینگ های تبلیغاتیش نشان داد. زهرا رهنورد نقاش هنرمندی که سالها ریاست دانشگاه از زهرا را که دانشگاهی ویژه دختران است بر عهده داشت. زهرا رهنورد در آغاز تبلیغات انتخاباتی از تلاش میرحسین موسوی برای پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان خبر داد، هدفی که کوتاه مدتی پس از آن به عنوان یکی از خواسته های همگرایی طرح مطالبات زنان در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد. میرحسین موسوی نیز در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های خود اقبال ویژه‌ای به مسائل زنان نشان می‌دهد. او در مورد نگاه خود به مسائل زنان گفت:
بنده فکر می‌کنم که زنان ما در کشور ما ضمن پیشرفت‌هایی که داشتن با مشکلات گوناگون روبرو هستن. من مثال میارم، مثلا از چیزای مستاقی حرکت میکنم یا عمومیت میدم. ما الان تعداد زیادی دانشجوی دختر داریم در دانشگاه که تعدادشون از پسرها بیشتره، بین 60-70% ما چیز داریم، دانشجوهای دختر داریم. دورنمای شغلی که برای این دخترها هست بسیار پایین تر از پسرهاست. یعنی از یه طرف ما دختر رو وارد دانشگاه میکنیم، اینا تحصیل میکنن، رشد میکنن و بر این اساس یه ذهنیتی پیدا میکنن. جامعه هم به سمتی حرکت میکنه که اونها رو به عنوان یک نیروی کار تلقی بکنه که در آینده به کشور خدمت خواهند کرد، ولی در این حال وقتی وارد جامعه میشن، وارد بازار کار میشن، با یه تبعیض‌هایی، حالا چه در استخدام چه در کار پیدا کردن دارن. از این مسئله ما میگذاریم. یعنی در خانواده ها مشکلات وسیعی داریم، در مسائلی که منجر به طلاق میشه، مشکلات خانوادگی میشه، از نظر حقوقی، از نظر حضانت از بچه ها، در این زمین ها ما با فاجعه ها و مشکلات عظیمی روبرو هستیم که گاهی هم ممکنه هر کس در همسایگی خودش، در فامیل خودش با این مسئله شاهد شده باشه. اینا کار منظم میخواد که انجام بشه. بحثایی که در زمین حقوق مدنی داریم باید تعدیل بشه. نوع نگاه ما به خانواده ها باید عوض بشه. خانواده ها الان زنهایی در خانواده هستن قویاً احتیاج به حمایت دارن، مشکلات وسیعی دارن، باید اون احساس بکنن که قانون، کشور، دولت، نظام از اونها هم حمایت میکنه و هم زحمات اونها رو ارج مینهه. در به اصطلاح احتساب کار زنها در خانه توی جی ام پی کشور، تولید ناخالص کشور، ما مشکلاتی داریم. در بعضی کشورها این کار عملی میشه، در بعضی نقاط کشور ما مثل شمال، بعضی مثل مناطق روستایی ما زنها همپای مردا کار میکنن، ولی اون کار به در تولید ناخالص ملی ما به حساب بر نمیاد، در حالی که اینا به اصطلاح بسیار مهمه که در حساب‌های ملی ما درج بشه. این منجر میشه به بهبود وضعیت زنها در چیز. در کنارش یه بحثای انحرافی هم ما میبینیم. عوض این که در فضای مدرن نموزی برای حفظ خانواده، برای حفظ حریم خانواده، برای صمیمیت ما شروع کنیم از بعض چیزا و ارزش‌ها حمایت کردن، یه دفعه میگه یه لایحه میاد که تشویق کننده چند همسری در کشور هست. خب این یک نوع حرکت قهقرایی است، یک نوع حرکت به عقب هست. طبیعیه بنده باش مخالف هستم. برای همین به ذهنم میاد که یکی از دغدغه‌های آتی دولت و کاری که باید بکنه یک کار همه جانبه، چه در مورد منزلت هست، چه رفع تبعیض هست، چه با همکاری قوه قضاییه یه بازبینی قوانین است که منجر به بهبودی وضع زنها در جامعه میشه. چون من توی این مسئله انتخابات هر جا رفتم خانم‌ها میپرسن که آیا میشه یه خانم وزیرم بشه؟ بنده میخوام بگم که بله، چرا نمیشه، میتونه بشه و بنده در این زمین اقدام خواهم کرد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
کارشناسان اما بار همه سخنرانی ها و توجهاتی را که به مسائل زنان می شود بر دوش فعالیت های جنبش زنان در سالهای اخیر می دانند. جنبشی پرفراز و نشیب که هزینه گزافی را برای همگانی کردن مطالبات خود پرداخته است. فاطمه حقیقت‌جو نماینده ششمین دوره مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه در آمریکا:
ما این رو مرهون تلاش فعالان جنبش زنان هستیم که بحث زنان رو به شکل جدی در عرصه عمومی جامعه مطرح کردن و مطالبات زنان رو آوردن. این یک نکته. نکته دوم که خود همین فعالیت جنبش زنان هم ریشه در افزایش تعداد زنان تحصیل کرده در جامعه هست. بنابراین تلاش‌های مطالبه محور فعالین جنبش زنان این فضا رو ایجاد کرده که خب اگر یک کاندیدای میخواد رأی زنان رو کسب کنه باید وعده‌هایی رو در مورد بهبود شرایط زنان بده.
پروین اردلان فعال حقوق زنان در تهران اما تنها تلاش‌های زنان را عامل این اقبال نمی‌داند و معتقد است عوامل مهم دیگری نیز دخیل بوده‌اند. پروین اردلان:
یکیش خود این آقای احمدی نژاد و فعالانش در بخش امور زنان و خانواده، چون اینها به تبعیض جنسیتی دامن زدن با سیاست‌هاشون و به طور اوریان‌تر و آشکارتری تونستن با بومی‌سازی جنسیتی، با سهمیه‌بندی جنسیتی، با جداسازی جنسیتی، چیزی که سال‌های پیش اتفاق افتاده بود و به تدریج داشت با فشار و با مقاومت کم می‌شد، مجدداً زنده شد و عینی شد. به خصوص با ورود زنان تو حوزه‌های دانشگاهی خیلی شدت گرفت و تو جای دیگه ما دیدیم. به شدت از بحث حجاب فراتر رفت و تبعیض رو تو حوزه‌های دیگه هم نشون داد خودش رو.
تلاش‌های گسترده جنبش زنان برای همگانی کردن مطالبات آنها و به چالش کشیدن سایر تفکرات چه اثری در تبلیغات کاندیداها داشته است؟ دکتر علی طائفی، جامعه شناس ساکن سوئد، برنامه‌های کاندیداها در مورد زنان را چنین تحلیل می‌کند.
از بین این 4 تا نامزد، 2 نامزد به طور مشخص که احمدی نژاد و محسن رضایی هستند، اینها با کمترین رویکرد به مسئله زنان وارد گردونه انتخابات و جدال انتخاباتی شدند. ولی از بین برعکس 2 نفر دیگر از جمله موسوی و کروبی تلاش زیادی کردند که در این ارتباط بتونن نیمی از جامعه ایرانی رو تحت عنوان زنان هم در قالب شعارهای متعددشون هم حتی در عرصه‌های انتخاباتیشون به نحوی به میدان بکشن. به طور مشخص در مجموعه برنامه‌هایی که از طرف موسوی ارائه شده به نظر میاد که قدری این طرح‌هایی که از طرف ایشون ارائه شده برنامه‌ریزی شده تر هست و البته آقای کروبی هم اگه ببینید که کلیات مباحثی که هر دو طرف به نحوی به هم پرداختن، به موضوع زنان پرداختن در زمین‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی تو یک مسیر قرار گرفته. به نظر میرسه یک نوع کارشناسان و متخصصانی که پیرامون این افراد قرار دارن و مقوله زنان اهمیت میدن، سرشاخه‌های اساسی که به صورت جزء مطالبات زنان هست در طول این سال‌های اخیر جنبش زنان رو تلایی داری و رهبری کرده مورد توجه قرار دادن و در فهرست دعاوی و شعارهای انتخاباتی خودشون مطرح کردند. این البته جدا از اون امکان پذیری‌های عینی است که اساساً ساختارهای موجود حقوقی و شرعی مانع از زمینه‌سازی و ظهور شرایط نسبتاً برابر بین زنان و مردان در جامعه ایران خواهد بود.
یکی از مطالباتی که گروه همگرایی زنان در ایران مطرح کردند، پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است. اما اولین انتقادی که نسبت به این درخواست مطرح شد این بود که اصولاً پیوستن به این کنوانسیون در حدود اختیارات رئیس جمهوری نیست و سالهاست که طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بایگانی شده است. پروین اردلان اما حضور یک رئیس دولت مقتدر را در از بایگانی درآمدن این لایحه مؤثر می‌داند.
درسته، این اختیار رئیس جمهور که طرح پیوستن به کنوانسیون به مجلس را بده، ولی این طرح به مجمع تشخیص رفته، درسته؟ این یکی از کارهایی که یک رئیس جمهوری که میتونه به متوجه به حقوق زنان باشه اینه که این رئیس جمهور بتونه تسهیل کنه این ماجرا رو، حالا با اختیاراتی که داره، با نفوذی که داره. به هر حال آقای احمدی نژاد نشون داد که رئیس جمهور در ایران خیلی هم هیچ کاری نیست، همه کار میتونه بکنه، میتونه تسهیلگر باشه.
از سوی دیگر زدن از نامزدهای پست ریاست قوه مجریه وعده دادند که لااقل سرپرستی یک وزارتخانه را به زنان میسپارند. علی طائفی، جامعه شناس:
اینکه صرفا یک زن در هیئت دولت قرار بگیره به چند تا فاکتور بستگی. اولا اینکه اون زنی که وارد این عرصه میشه کیست، هویت این زن خیلی مهم. تیپی مثل خانم کروبی یا خانم کدیور حتی از مشاوران آقای کروبی اگر بیانن به عنوان یکی از نمونه های افرادی که در جمعیت زنان حضور فعال دارن در عرصه قدرت، این افراد اگر بخوان در حوزه کابینه دولت وارد بشن، اینها نقش های چندان جدی از خودشون بروز نخواهند داد. نکته بعدی اساسا این است که صرف حضور یک زن در مقام وزارت تعیین کننده برای پیشبرد مطالبات حقوق زنان در جامعه ایران نیست. ما مشکلاتی که در زمینه مطالبات زنان داریم فقط موکول به تعیین یا مشارکت در مدیریت سیاسی نیست، فقط این نیست. جدا از اینها در بدنه قدرت، در رده‌های میانی و بالای وزارتخانه ها از یک طرف و مشخص از همه اینها بازنگری در زمینه قوانین و چه قوانین مدنی، قوانین مربوط به مجازات اسلامی، چه قوانین مربوط به پایه از جمله قانون اساسی و چه حتی پیوستن به کنوانسیون‌های جهانی که در طول این سال‌های گذشته همواره مسکوت مونده و هی عقب انداخته شده، همه اینها باز میتونه عوامل مکملی باشه که به اعتقاد من صرف حضور در منصب وزارت خیلی تعیین کننده نیست.
فاطمه حقیقت جونیز از منظری دیگر به نقد این وعده انتخاباتی می‌پردازد. وزارت زنان و فاطمه حقیقت جون:
متاسفانه بعضی از کاندیداها به خصوص آقای کروبی این رو بد فهمیدن. اصلا اون چیزی که ما به عنوان مطالبه در مورد زنان مطرح میکنیم این هست که زنان در تصمیم گیری های کلان کشور نقش و حضور داشته باشند. که گذرا آقای رضایی در مناظرش اشاره کرد که خب ما نظر مشورتی اونا رو میگیریم، ولی این هم تأمین نمی کنه. نه خیر، اون چیزی که مورد نظر ما هست اینه که سیاست های بهداشت در کشور، سیاست های آموزش در کشور، سیاست های نظامی در کشور، سیاست های امنیتی در کشور، سیاست های اقتصادی در کشور، تک تک قوانین در کشور به شدت وضعیت زنان رو تحت تأثیر قرار میده. و نکته مهم این هست که آیا نیازهای زنان دیده شده؟ اگر این آقایون در جمهوری اسلامی میگویند که بین زن و مرد تفاوت هست، بسیار خوب، سوال بنده به عنوان یک کارشناس این هست که چگونه این تفاوت‌های زنان و مردان رو در برنامه‌هاتون لحاظ کرده اید؟ چند درصد از بودجه‌های کشور به جای اینکه سرازیر بشه برای افزایش نرخ بهداشت زنان و کودکان صرف مسائل نظامی در کشور ما شده؟
تنها انتشار یک عکس از یک کاندیدای ریاست جمهوری در حالی که دست همسرش را در دست داشت سبب شد تا موجی عظیم در جامعه ایجاد شود. شاهدان عینی در تهران گزارش می‌دهند که پوسترهای تهیه شده از این عکس بیشتر از تمامی پوسترها تولید و توزیع شدند. پروین اردلان اما معتقد است حتی حضور فعال زنان در تبلیغات انتخاباتی نیز قابل نقد است.
الگوبرداری خیلی وجود داره توی این حرکت‌ها. وقتی مثلا رئیس جمهور در کنار یک زن دیگه دیده میشه، شخص عمدش تبلیغاتیه، برای که آقای اوباما همسرشون در کنارشون بودن و تونستن خیلی تصویر زیبایی از یک رئیس جمهور به همسرش احتمالاً نشون بدن برای بعضیا. ولی خب مثلا شکل متفاوت داره، حالا نگیم برداشت‌های جنسیتی از آدما.
به گفته فاطمه حقیقت‌جو نیز صرف حضور زنان در ستادهای تبلیغاتی و یا حتی در یک کابینه نمیتواند گرهی از مشکلات زنان باز کند، زیرا این نکته نیز مهم است که چقدر آن زن دغدغه رفع تبعیض‌های جنسیتی را داشته باشد. فاطمه حقیقت جو.
به عنوان نمونه مثلا آقای محسن رضایی سخن از خانم لیلی بروجردی میارن که ایشون مسئولیت کمیسیون زنان مجمع تشخیص رو به عهده دارن. باید بپرسیم که مثلا این خانم چند تا قوانینی که در اونجا مونده رو عبور داده، چه لابی این خانم انجام داده که الحاق ایران به کنوانسیون منع تبعیض زیدا که در مجلس ششم تصویب شد و الان در مجمع تشخیص بایگانی است به تصویب مجمع تشخیص برسه. اما تضمینش پاسخگو کردن رئیس جمهور آینده به وعده هایی که داده هست.
هیجان خیابان های کشور را در بر گرفته است. این دوره انتخابات تنها دوره است که مردم هر شب را تا صبح در خیابان ها می گذرانند و در مورد کاندیدای خود سخن می گویند. آنها در انتظارند تا در 22 خرداد ماه سال 1388 نام رئیس جمهور منتخب خود را به صندوق ها بسپارند و تا صبح فردای آن روز صبر کنند. علی طائفی.
این مجموعه افرادی که امروز نامزد هستند، هر 4 تا از آقایون آزمون‌های خودشون رو پس دادن در طول سال‌های مختلف. نوع زندگی که این افراد دارن و حتی نوع مناسبات خانوادگی که این افراد دارن بازگویای این قضیه است. یعنی حتی تیپ این افراد از نظر حیثیت موقعیت زن در جامعه ایران هم جز مطالبات ماست که اساساً می‌خوایم از اینها عبور کنیم. قرار نیست که مقصد شخصیت این افراد باشه یا نوع و هویت حضور زنانگی اینها در عرصه اجتماعی باشه. شعارهایی که امروز از طرف نامزدهای انتخاباتی حتی در اوج خودش در بهترین وضعیت ارائه میشه، ما رو باید این مقدار به واقع‌بینی بکشونه که یک، انتظاراتی که ما داریم لزوماً با این نگاه محقق نخواهد شد، ولی یک امکان برای ما فراهم خواهد کرد. کسانی که امروز تحت همین عناوین وارد عرصه انتخابات میشن و مشارکت میکنن، پس از روی کار آمدن هر یک از این نامزدها به وجود اونهایی که در این ارتباط شعار میدن، باید پیگیرانه و مجدانه دنبال همه این شعارهای آقایون دادن و کسب و پیگیری روزمره این مطالبات رفت. میتونم در پایان این عرض بکنم که متاسفانه همواره از جمعیت زنان به عنوان ابزاری برای بهره گیری در انتخابات استفاده شده، ولی پس از روی کار آمدن این نامزدها میبینیم که چنان که در دوره جناب خاتمی ما اینجا شاهد بودیم، باز میبینیم که زنان همچنان در حاشیه قرار میگیرن و حتی اون زنانی هم که به میدان میان باز زنان نیستن که نمایندگی بکنن افکار روشنگرانه زنان ما در جنبش امروز زنان در ایران رو.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به پایان 44مین برنامه صدای دیگر رسیدیم. برنامه‌ای که به طور ویژه به 10مین انتخابات ریاست جمهوری می‌پرداخت. شاید حسن ختام برای این برنامه بازخوانی جمله‌ای از الهه کولایی فعال سیاسی در تهران باشد. آنجا که می‌گوید هیچ تحولی یک باره در هیچ کجای دنیا روی نداده و روی نخواهد داد و همه می‌دانیم هیچ معجزه‌ای در کار نیست.
یادآوری میکنم که برنامه صدای دیگر یک بار دیگر در نیمه شب امشب و یک بار هم فردا در ساعت 13 به وقت تهران پخش خواهد شد. در فرصت باقی مانده مجدداً به آگاهی میرسونم که شما شنوندگان گرامی میتونید نظرهای خودتون رو درباره انتخابات ریاست جمهوری از طریق پیام‌های صوتی و یا پیامک یا اس‌ام‌اس برای ما بفرستید. برای پیام‌های تلفنی میتونید از شماره تلفن 20042-21-12-41-13 استفاده کنید و برای پیامک ها یا اسمس میتونید شماره تلفن 20420-603-87-41-50 رو مورد استفاده قرار بدید. من میرعلی حسینی آرزو دارم هر جا که هستید